بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 سطر 19. والحاصل ان مزیات الامور الحسنه الموجب للتقرب الالهی کثیرت. بحث این داشتیم که صدقه رو نباید با اذیت و منت همراه. بعد ایشون توضیحاتی دادن، حالا به طور کلی می‌فرمایند که این اختصاص به صدقه نداره. هر کار حسنی رو ما باید سعی کنیم که ضایع نکنیم و مزیعات هم اختصاص به منت و اذیت نداره، بلکه حتی اگر انسان خوشحال شود از اینکه دیگران احسانش را یاد کنند، همین باعث تضییع احسانش میشه. پس سعی کنیم به طور کلی که احسانمون را فراموش کنیم. من این دستورم هست که گناهانتون رو همیشه به یاد داشته باشید، بدیهایی که نسبت به دیگران انجام دادید همیشه در ذهنتون باشه، اما خوبی هایی که کردید چه خوبی های مردمی باشه چه خوبی های مربوط به اجرای دستورات خدا باشه، همه رو فراموش کنید. مثلا این خوبی ها اگر در ذهن باشن، یه روزی انسان رو مبتلا به عجب میکنه یا باعث منت میشه در سال میکنه. بعد ایشون می‌فرماید که عاقل کسیست که سعیش را یا مالش را ضایع نکنه. اگر کاری انجام داد یا مالی را انفاق کرد، حفظ کنه این سعی رو که ثوابش در آخرت بهش واصل بشه. در اینا را از این نبرد. بعد یه مطلبی رو نقل می‌کنند از مرحوم علامه هلی در تذکره که فرموده اگر کسی مالش را ضایع کند به این نحو که در حرام مصرف کند، این شخص رو باید سفیه بدونیم و جلوی تصرفات مالیش رو بگیریم. یعنی بگیم به اشرایش هم درست نیست، سفیه هست و قیم میخواد. خب این نشون میده که خیلی ها معاملاتشون درست نیست اگر این حرف تمام بشه، چون خیلی هستن مالشون رو در امور حرام مصرف میکنن، باشی هم ندارن. امروزه اینطوری شده. مرحوم علامه میفرماید این آدم سفیهه و کارهاش هیچ کدوم امضا نشده. حالا مرحوم محقق میفرماید که شخص باید سعی کنه که همه کاراش رو خالصا انجام بده، از ریا و سمعه حفظ کنه و همراه با چیزهایی که باعث کمی از می شود قرار نده، تا چه برسه به این که همراه چیزهایی قرار بده که مزیع هست. صفحه 271 سطر 19. و حاصل این است که مزیعات امور حسنه علم جبل تقرب واضحه که صفت اموره، صفت مزیعات نیست. امور حسنهی که موجب تقرب الهی هستند، مزیعاتشون کثیر است، تنها من اعضا نیست. توجه کنید در این عبارتی که الان خوندیم، مرحوم حقیق دو تا تعمیم میده. یکی صدقه رو که در آیه ذکر شده تعمیم میده به هر احسانی، به هر امور حسنه. کلمه امور حسنه خودش تعمیمه. تا حالا بحث در این بود که صدقتون رو ضایع نکنید، ایشون میفهمد امور حسنه رو ضایع نکنید. تعمیم دوم اینه که در آیه داشتیم که ضایع کردن به منت گذاشتن و اذیت، و در آیه بعدم داریم ریا هم اضافه میشه، ستا ذکر شده. ایشون میفهمد مزیعات کثیره، تنها این ستا نیست. این ستا از مزیعات واضح هم، مزیعات دیگه هم داریم، حتی سرور به ذکر. حتی ان سرور به ذکر غیرهی احسانه هم، و مسیحی مزیعون و مهلکون. مسیحی اصل و ذکره. حتی سرور و غیرهی هم فاعل ذکره، احسانهو مفعول ذکره. حتی این که انسان خوشحال شود به این که غیر احسان او را یاد کند و او را مدح کند، همین خوشحالی هم مزیه و مهلکه. حالا گاهی بعضی ها دنبال این هستن، کار را انجام میدن تا دیگران احسانشون یاد کنند. ایشون میفهمد نه تنها او مزیه، خوشحالم بشه، کار رو بر خدا کرده، ولی خوشحالی که دیگران این احسانشو یاد کنن و مدحش کنن، همین هم مزیه. مبتلا
اولا هست
مزیه،
ممکن اصلا
مزیه
نسی باشه،
یعنی از فضیلتش کم بکنه. مزیه اجر هست. حالا مبتل عمل هست یا نه، در فقه نوشتن اگر کسی خوشحال شود که در حین نماز دیده شود، یا مثلا روزه گرفته خبرم نداده ولی از یه جایی شخصی خبردار میشه این روزه گرفته و اینم خوشحال میشه، گفتن مبتل نیست. در گفتن مبتل نیست، خوشحالی مبتل نمی کنه. عمل رو برای چی انجام داده؟ اگر عمل رو برای گفتن مردم انجام داده، برای دیدن مردم انجام داده، ریاست یا سمعت و باطل. اما اگر عمل رو برای خدا انجام داده، زمینان خوشحال میشه، اجرش کم میشه، اما عملش باطل میشه. حتی در بعضی فتواها داریم، البته شاید فتوای عام نباشه، بعضی فتوا دارن که اگر بعد از عمل ریا کند عملش باطل میشه. حین العمل و قبل العمل ممکنه، بعد العمل گفتن ممکنه. و سرورم که خیلی ها گفتن ممکنه، شاید همه گفته باشه مبتل نیست، ولی بالاخره مرد کم میکنه، از رو کم. گاهی شخص برای این که دیگری رو ترغیب کنه عمل رو میگه، این اطلاق ریا و سرور نمیکنه، اون شاید هیچ تأثیری نداشته باشه، میخواد دیگری رو ترغیب کنه. اصل این سرور و اینها مهلکند. الا ما فهم من بعض روایات، این مزیعون و مهلکونه که در این کلام داریم، اگر مرحوم محقق اردبیلی سرور رو مبتل بدونه، مزیعون و مهلکون یعنی مزیع عمل و مهلک عامل، اگر سرور رو مبتل ندونه، فقط باعث محو ثواب بدونه، مزیعون للعجر باز مهلکون للعامل، چون وقتی عجر سن فاسد چون مهلک دیگه، یعنی در خود زحمت کسی میکنه بلو عذابش نکنه، یعنی بالاخره تمام آن سرمایه رو از دست داده دیگه، هلاک شد.
اینکه ما حتی داره مطلب رو ترقی میده، شاید
احتمالا ایشون باطل میتونه عمل، احتمالا تصریح نکرده، یعنی سیاق کلام اینطور نشون میده که ایشون مبتل میدونه سرور رو مبتل، و این باشه خیلی سخت سرور مبتل میشه. مگه بگیم بعض سرورها هستش قفلتن وارد میشه، بدون اراده انسان وارد میشه، چون گاهی اینطور هست که آدم برای یکی دیدم خوشحال میشه، اینو مثلا مبتل ندونه، اون سروری که انسان دنبالشه اونو مبتل بده، نه عمل رو برای اون انجام بده، عمل رو برای خدا انجام بده، ولی نگران نیست از خوشحال شده، اینطور نیست خوشحالی قفلتن برای فارز بشه، شاید اون مبتل بده، اصل سرور مبتل نکنه. علا حال ایشون تصدیق در مسئله نکرده. بل یمکن فهمه، یعنی فهم همین ضایع شدن از عموم بعض آیات، مثل قول خداوند که فرموده بلا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب الیم. آیه دو چیز رو مطرح کرده، یکی فرح به ما اتو، این رو فرموده باعث نجات نیست بلکه لهم عذاب نهی. از این که برایشون عذاب قائل شده معلوم میشه ما اتو یعنی اون کارهای بدی که انجام دادن، کارهای خیر و نه، کارهای بد انجام دادن. خوشحالن به انجام دادنش، فکر نکنن که اینها از عذاب رها میشن، بر اثر انجام اون کارها گرفتار عذاب. این یه معنا که چون کاری که انجام دادن کار گناه بوده، کار معصیت بوده، کار خلاف بوده، بهش خوشحال نشن به این انجام این کارها، پشتش عذابه، بنابراین خوشحالیشون منقطعه میشه. یکی دیگه این که بگیم نه، ما اتو عامه، اهم از جرم و کار حسن، اون فرحشون مشکل، فرحشون باعث از عذاب علی میشه. این هم احتمالش هست، ولی به نظر میرسه که اون اولی شاید بهتر باشه که مراد قرار داده بشه. مطلب دومی که در آیه هست ان یحمدو به ما لم یفعلو، ستایش شدن به کاری که انجام ندادن. این هم دو معلوم میشه برش کرد، این که کاری واقعا انجام ندادن ولی خوششون میاد که مردم ازشون تعریف کنن، یکی نه کار انجام دادن ولی چون برای خوش آمدن این کار را انجام دادن کارشون لم یفعلو شد، به منزل این که انجام ندادن. پس به این چیزا نباید خوش آمد. وقت مرحوم محقق از این آیه اینطور دست میارن که فرح و دوست داشتن ستایش این مزیه عمله به طور مطلق. پس از این آیه این چنین استفاده میشود که فرح به عمل که شاید نوعی عطف باشه، همچنین محبت به ستایش که شاید یه نوع ریا باشه، اینا محبت. گمان نکن کسانی رو که به آنچه آوردن خوشحال می شوند و دوست دارن که ستایش شوند به آنچه نیاوردن، گمان نکن اونها رو که خلاص می شوند از عذاب رهایی از عذاب دارن و لهم عذاب علیم، بلکه بدان که برایشون عذاب علیم هست. بعد مرحوم عقل شروع میکنن به نصیحت کردن، حکم بیان میکنن، ولی در ضمن بیان حکم نصیحت هم لسان نصیحته، والعاقل و کلل عاقل والحاذق و کلل حاذق، کسی که عاقل کامل هست، کسی که ماهر کامل هست، سزاوار است که انجام ندهد چیزی را که یزیع و یا یزیع و سعیه و ماله و ضایع میکنه سعیش و کارش را، یا ضایع میکنه مالی رو که او انفاق کرده، مال انفاق کرده بعدم کار میکنه که ضایعش کنه. آخر کسیست که این کار را انجام نده، بذاره اون سعیش محفوظ بمونه و اون مالش محفوظ بمونه، در آخرت عوضش رو دریافت کنه. بلا یسرف و هما، یعنی سعی و مالش را صرف نکند در جایی که لا اجله، حیثور مکانی گرفت، در جایی که لا اجله صرف نکنه، نه تنها اجل نداره. خب اگه ریا کنه، خود ریا یکی از محرماته، اجلشو که پامال میکنه هیچ یک گناه ریا پاس نمیشه میشه و بال گردنش و وزری میشه، گناهی میشه و گردنش، هم زمالشو ضایع کرده هم به جای ثواب گناه شسته. ولی یکونو و بالا نرنه، بار سنگین و گردنش شسته. و یسیر و سفیه هم در همین دنیا سفیه میشه، در آخرت گرفتار عذاب میشه، در همین دنیا باش معامله سفیه میشه. فهم نهوی شعنین است، ادعا علامه در تذکره اجماع بر این که صرف مال در حرام موجب سفهه، که اگر سفه حاصل شد این سفه این صفت دارد، المان من سائر تصرفات مالیه، او رو از سائر تصرفات مالیه من میکنه. وقتی سفاهت آمد هیچ تصرف مالی نمیتونی بکنه، سائر آمده بقیه گرفتیم، چون صرف المال هم یک تصرفه، صرف المال فلحرام یک تصرفه و گفتیم بقیه تصرفات، اگر صرف المال فلحرام رو ملاحظه نکنیم سائر آمده جمعی میگیریم، سفاهت من میکند شخص رو از تمام تصرفات من. حالا سایر رو میتونید به معنی بقیه بگیرید، در اینجا میتونید به معنی جمعی بگیرید، هر دو درست. بعد میفرماد و هو یحسب انه یحسن صنعا، عمل نیک داره انجام میده، چون این عمل نیک ازش گرفته میشه در واقع کار خوب نکرده، ولی او گمان میکنه که کار خوب کرده، چون ظاهر کارش خوب بوده ولی خرابش کرده. خودش به توجه به خراب کردنش نداره، لذا گمان میکنه که کار نیک انجام ده. بعد میفرماد که این که من شما رو نصیحت کردم یک راه ساده رو پیش پای شما نذاشتم، کار سنگینی است که خلوص داشته باشید و سعی کنید که به ریا و سمعه مبتلا نشید. و خلوص من هذه الامور، خلوص از این امور یعنی خلوص از منت، اذیت، ریا و سرور و امثال ذلک، خصوصا خلوص از ریا و سمعه که شرک است، فی غایت السوء است. ریا یعنی به چشم دیگران آوردن و سمعه یعنی به گوش دیگران رساندن. گاهی عمل رو انجام میدیم، در این عمل سعی میکنیم دیگری ببینه، گاهی در این عمل ندیده براش تعریف میکنیم به گوشش میرسونیم، هر دو میشه یکسان، اون میشه ریا، این میشه سمعه، هر دو در حد شرکت. ایشون میفهمد خلوص از این امور فی غایت الصعوبت کما هو المبین فی محله، ولی صعوبتش آسان میشود با توفیق الهی و الله الموفق، خدا توفیق میدهد به هر کس توفیق، با صعوبتش سهل میشه و شخص میتونه از این خلوص برخوردار باشه، حالا در درجات مختلفی که لیاقتش داره. آیه هفتم کل از این منفقون انبال هم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقون من نولا ازا تا آخر رو تفسیر کردیم. حالا میگیم و مثلها قوله تعالی، مثل همون آیه است که ما رو پرهیز میده از منت و عذیت و میفرماد صدقتون رو سالم بگذارید، مثل همون آیه است. این آیه دیگر که فرموده قول معروف و مغفرتون خیران من صدقت یتبعها ازا والله غنی حلیم، یعنی وقتی که صدقه می پردازید یا حتی صدقه نمی دهید، اگر با اون سائل با حسن خورد برخورد کنید بهتر از این است که صدقه به او بدهید و اذیتش کنید. صدقه ندید، ترک بکنید صدقه رو و با سائل به حسن خلق برخورد کنید، بهتر از این است که صدقه بدهید و او رو بیازن. عبارت رو مرحوم، عبارت مرحوم محقق رو میخونم که قول معروف رو تفسیر کرده، مغفرت هم تفسیر کرده. دو جورم تفسیر کرده، ای رد جمیل به کلام حسن لاق و پفی، سائل رو رد کنی اما ردت جمیل باشه. رد جمیل چیست؟ به کلام حسن، با کلام خوبی که لاق و پفی، تأکید میکنه کلام حسنی که هیچ خوب درش نباشه، یعنی نه حسن باشد کنارش قبی هم باشه، یعنی جزء کلامت قب باشه یا عارض کلامت قب باشه. چون گاهی آدم کلامشو یک تیکشو خوب میگه، تیکشو بد و بیرا میگه، این میشه جزءش قبی. یه وقت نه، کلام کلام خوبه اما با تغییر گفته میشه، این عارضش میشه قبی. فرق نمی کنه چه عارض قبیح داشته باشه چه جزء قبیح داشته باشه، کلام دیگه کلام جمیل حساب نمی شه، کلام حسن حساب نمی شه. و تجاوز عطف بر رده یا عطف بر کلامه، رد جمیل کن یعنی تجاوز کن ان الهاح سائل، کتاب ما الهاج نمی شه، الها درست بله الهاه سائل الها یعنی اصرار. میدونید که اصرار یکی از وسائل غضبه. شخص مقابل وقتی اصرار میکنه اون که بهش اصرار میشه آخسر از آن میشه. علل خصوص که تصمیم انجام اون کارو نداشته باشه، الهاه و اصرار زود از آن میشه. یکی از صفات خدا که در ادعیه میخونیم یا من لا یبرمه الهاه الملکین، کسی که خستش نمی کند اصرار اصرار کنند. این جزء اوصاف الهیه، اوصاف ماها نیست. حالا اگه سائلی آمده الهاه میکنه، ما از الهاهش تجاوز کنیم، یعنی در مقابلش عصبانی نشیم. اینو عکس بگیرید، تجاوز عن الهای سائلین و بعد رد جمیل که تفسیر بشه برای قول معروف، یا عکس بگیرید بر کلام، رد جمیل اینطور است که کلام حسن بگویی و از الهای سائل تجاوز کنی، عکس العمل نشون ندی، میشه رد جمیل. پس قول معروف یعنی در وقتی که صدقه ندادی با خوش برخوردی او را رد کنی، این خیر رو نصدقت. بعد مغفرت رو میخواد معنا کنه، مغفرتون. در این معنا یک بار مغفرت رو به خدا نسبت میده، یک بار مغفرت رو به اون سائل نسبت میده. میگه یعنی و نیل و مغفرت لهو من الله، یعنی برای سائل از خدا طلب مغفرت کنی، خودت هم عفوش کنی، عفو کنی از سائل به این که عذرش رو بپذیری و بدیهایش رو ندیده بگیری. مساوی یعنی بدیها. اینجور عمل کردن که همراه با ترک صدقه است بهتر از صدقه است که یتراها از آن. خب خیر رو ما افعال تفضیل معنا کردیم. افعال تفضیل نشون میده که در مقابل اصل خوبی هست، ولی این بهتره. یعنی صدقه ای که یتبعها عزا خوبه، این رد کردن خوبتره، در حالی که آیه اینو نمیخواد بگه. آیه نمیخواد بگه اذیت کردن خوبه، اما اگر صدقه بی اذیت باشه با قول معروف و مغفرت باشه بهتر و خوبتر، اینو خاطر بگید. اصلا صدقه غذا خوب نیست، صدقه که یتیم غذا اصلا خوب نیست. خوب که نیست بماند، بد هم هست. یه وقت میگیم خوب نیست یعنی اجر نداره، بعد میگیم بده چون اذیت توشه و همین اذیت کردن عقاب داره. پس مراد از خیر در اینجا معنی افعال ترتیبیش نیست. خیر به معنی خوب است، نه خوبتر. اگه خوبتر باشه، معنی خوبتر باشه، همین مفهوم باطلی که از کردم به دست میاد. خیر من از صدقه التي یتلاها عزا، ایشون میفهمند و ظاهر این است که خیر در اینجا به معنی اصل فعله. اصل فعل این فعل خوبیه، اصل فعل یعنی اصل ماده خیر. افعال تفضیل یه فعلی داره، یه صیغه افعالی داره. مثلا وقتی میگیم احسن، اصل فعلش حسنه، افعالش احسنه. یا مثلا وقتی میگیم اطیب، اصل فعل طیبه، افعالش اطیبه. ایشون میفهمند مراد از خیر همون اصل خوبیه، نه اخیر یعنی خوبتر. و از ظاهر این است که خیر به معنی اصل فعل است، نه به معنی ترجیح فعل. از لا خیر فصدقه زیرا، اگر به معنی ترجیح باشه، مقابلش برخوردار از اصل هست، این یکی برخوردار از ترجیح هست. در حالی که اینطور نیست، مقابل ترک صدقه، صدقه همراه با عزا قرار داده شد. معنا نداره که بگیم صدقه همراه با عزا اصل فعل رو این حسن داره، این ترک صدقه با قول معروف افعال اون فعل رو داره، یعنی حسن بیشتر داره. این معنا نداره، بلکه لازمه که صدقه که همراه با عزا خوب باشه. ازلا خیر فصدقه ای که یتبع ها از آن کما علم مماثرت، بلکه نسیتی ان المن و العزا یبتلانها، نه تنها عجزش رو از نمی برن، باطلش هم میکنه. و نه تنها باطلش میکنن، بلکه عقاب هم استقاق عقاب هم میارن، بل به هما یعنی به من نعزا یحصل العقاب ایسن، عقاب بسی، عقاب بسنده، اینو توجه کنم، عقاب بسی، عقاب بسنده. بعدیشون میگه نه، این مسامحه است که عقاب بر صدقه باشه. بگید که عقاب بر اذیت، صدقه باطل میشه، بی اجر میشه. نجید عقاب بر صدقه وارد میشه. صدقه چیزی نیست که استقاق عقاب بیاره. اون اذیتی که کنار صدقه است، اون استقاق عقاب میاره. یعنی اگه دقیق‌تر بخوام حرف بزنیم، میگیم که صدقه هیچ، اذیت مفید استقاق عقاب. نمیگیم صدقه مفید استقاق عقاب. اگر گفتیم تسامح میشه، تسامحاً عقاب رو بر صدقه مترتب میکنیم، عقلا و واقعا عقاب بر عزا مترتب میشه، صدقه بیفایده میشه، نه مفید و موجب استقاق عقاب میشه. الا ان یقال، این الا ان یقال استدراج از این بل به حمایه سر عقاب ایزن که نشون میده به هما یعنی به اذیت و منت حاصل میشود عقاب بر صدقه. نگفته بر صدقه، ولی ظاهرش اینه، عقاب بر صدقه. الا ان یقال که ان فیزالش مسامحتون، فیزالش یعنی در ترتب عقاب بر صدقه، ترتب عقاب بر صدقه مسامحه است، بلکه صدقه تحصل بها اجرون لکن بالعزا یحصل عقاب. با صدقه عجز حاصل میشه و عقاب به اذیت حاصل میشه. این عبارت اخیر مرحوم محقق که فرمود صدقه تحصل و بها اجران، نشون میده که الا ان یقال رو میتونید به مطالب قبل هم مرتبط کنید، استثناء از مطالب قبل هم میشه. اینطور که من استثناء گرفتم، استثناء شد از این که یحصل عقاب بر صدقه، بعد ایشون گفت نه، عقاب بر صدقه نیست، صدقه می شود هیچ و عقاب به عزاست. ایشون نمیگه صدقه می شود هیچ، میگه صدقه عجز خودش رو داره، عذیت هم عجز عقاب خودش رو داره. یعنی در تمام حرفه گذشتش میخواد شک ایجاد کنه. حرفه گذشته این بود که صدقه باطل میشه، صدقه بی عجز میشه، صدقه مبتلا به عقاب میشه، یعنی صدقه موجب عقاب میشه. این سه تا مطلب قبلا گفت دیگه، گفت صدقه بی عجز میشه، بعد گفت صدقه باطل میشه، بعد گفت صدقه موجب عقاب میشه. این سه تا مطلب گفت. حالا میگه این سه تا مطلب هسته تصمیه، صدقه سجا خوش محفوظه، بی عجز هم نمیشه، باطل هم نمیشه، عامل عقاب هم نمیشه، اون سجا خودش محفوظه، فقط اون عذیتی که کنار صدقه آمده اون خودش عقاب خاص خودش بده. میفهمد و ان صدقه تحصل بها اجر لکن بالعزا یحصل بها. همین دیگه ایزن مرتبط کنید به ظاهر تا آخر، منم دارم همین رو میگم. این احتمال دوباره، احتمال اول این که الا ان یقال رو به این آخری بچسبونید.
مثلا
البته اول ما اینو که خیر معنی افر تفصیل نگیریم، از الا ان یقال بگیم نه خیر معنی افر تفصیل هست، منتظر استعمال افر تفصیل جو استعمال تسامحی است، بس صدقم که باش اش حاصل میشه، یعنی اونم یه نحوه خیلی داره. اگه مفاد فرمایش شما هم از بنده بگیم خیر معنی افر تفصیل بگیریم اشکال نداره، اگر خیر من اول تصدیل بگیرید صدقه بی عجز نمیشه، باطل نمیشه، عامل استقاق عقاب نمیشه. بگید صدقه هم خیر داره، ولی قول معروف خیرش بیشتر، صدقه خیر دارد اما در کنارش اذیتی که اون اذیت استقاق عقاب میده. علاوه بر این عبارت به هر جور معنا بشه درسته، منتها چون ایشون گفته تحصل بها اجرون، اون نحوه اولی که من معنا کردم ظاهرا مراد ایشون نیست، که من مرتبطش کردم به یحصل العقاب، بل به ما یحصل العقاب، گفتم عقاب بر صدقه بار میشه، بعد ایشون میخواد بیان کنه نه عقاب بر صدقه بار نمیشه، اون که بر صدقه بار میشه اجر، عقاب بر اجر بار میشه. این احتمال در اون معنی اول من رو نخواد اراده کنه، اگر که هم اراده کنه اشکال نداره، چون با عبارتش با معنی اول هم میسازه، چون معنی اول من این بود که عقاب بر صدقه مترتب میشه. الا اینطور که میگیم الا یعنی عقاب بر صدقه مترتب نیست، اجر بر صدقه مترتب و اون چی که بر عقاب برش مترتب اعزاست. فقط اون کلامی که من گفتم صدقه هیچ، اون باطل میشه. من گفتم صدقه هیچ، کسی نمیگه صدقه هیچ، میگه صدقه اجرم داره، اون که اجر همراهی با عقاب. بعد میفهمن والله غنی عن انفاق کن، حلیم عن معاجلت من یمن و یعزی بالعقوبه. خدا بی نیاز از انفاق شماست و لیسن نفع انفاق الا لکن. این عبارت با این تفسیری که ما کردیم عبارت گویاییست که غیر از غنی بودن خدا یه مطلبی رو به ملازمه میفهمه و اونه که صدقه ای که ما به فقیر میدیم در واقع به خدا داریم. خدا میگه اگه صدقه درست رو من دادی قبول، صدقه اینجوری میخواه بدیم من قنیم، این اتفاق به درد خودت میخواه. یعنی صدقه رو خود خدا میگیره، نه به خاطر احتیاط. و این که میگن دست فقیر دست خداست و وقتی دستتون به دست فقیر خورد مثلا متبرک شده، مثل اینکه به دست خدا خورد. این به خاطر اینکه گیرنده صدقه خداست، نه تنها گیرنده صدقه، گیرنده هر کار خیلی خداست که رفت می شود کار خیر ما به سمت خدا. اگر بتواند به خدا برسه خدا میگیره، اگه این وسط خراب شده پای میره، این وسط که میره محج زده میشه دیگه. بعضی هم محج میزن میگه خالص بوده، یکی دیگه بالا میره بالاتر میبرد که میگه از فلان صفت وزیده خالی بوده، همینطور میره بالا تا وقتی مقبول میشه دیگه دست خدا میرسه. حالا خدا میگه من غنیم از این حاق شما، ما داریم صدقه به فقیر میگیم، به خدا که نمیگیم. این که میگه من غنی هستم معلوم میشه گیرنده سطح خدا، که میگه من غنی هستم، اگه با قصد خیر میدیم میگیرم، اگه با قصد شر بخواه میدیم به جه خود صدقه تو. حلیمون ام معاجلت من یمون و یعزی بلوگوبه، بلوگوبه متعلق به معاجله است. خدا حلیم است، کوتاه میاد از این که تعجیل به عقوبت کند نسبت به کسی که منت و عذیت دارد. اونی که منت گذاشته و عذیت کرده مستحق عقوبت شده، خدا از همین حالا میشه عقوبتش کنه. اما خدا حلیم است، عجله نمی کنه در عقوبت، بلکه فیؤخر العقاب لحلمه، چون حلیمه عقاب رو تأخیر میندازه. حلم دو جور میشه، یکی این که عقاب رو برداره، یکی این که عقاب رو تأخیر میندازه. اما اگر حلیمی به حلمش عمل کند تا آخر، خب این عقاب رو برمیدن. اگر حلیم بعدا غضبناک بشید عقاب میاد من تا با آخر مخم آخر. نزایشون میگه من نعوذ بالله من غضب الحلیم، اون حلیمی که بعدش غضب میاد خطر عذابش بیشتر از خطر اون کسیش که از اول غضب میکنه. البته حلم به معنی بخشیدن نیست. این که معصی آدم اگر حلمش ادامه پیدا کند لازمه ادامه حلم بخشیدن، یعنی خود حلم به معنی حلم به معنی بخشیدن نیست. حلم به معنی فعلا کوتاه آمدن، ندیده گرفتن، یعنی همین که ایشون میگه تأخیر انداختن. تا حالا ما این والله غنی حلیم رو به معنای خبری معنا کردیم که خدا غنیست حلیم هست. حالا میخوام بگیم به معنی انشایی معنا کنیم. خداوند میفرماید که منی که محتاج نیستم حلیمم، شما که احتیاج دارید سزاوارتره که حلیم باشید. داره دستور میده مطابق این صورت. پس کلام کلام انشایی است و یحتمل ان یکون المراد الوصیت بالحلم. خدا در ابتدا فرموده من غنیم در این حال حلیمم، شما که محتاجید به طریق الله باید حلیم باشید. پس در الله غنیون احتمال دومی نمیدیم، خبریست در حلیمون دوتا احتمال داریم، یکی این که خبری باشد، یکی این که دستور باشد. و یختم الان یکون المراد به حلیمون الوسیت و به حلم، سفارش به حلم داری میکنه. فإن الله مع قناه يحلم عن عقوبة العصاة، خدا می فرماید من غنی هستم، شخص مقابلم عاصی است، در این حال نسبت به او من حلیمم، شما محتاجید، شخص مقابلتون هم عاصی نیست، پس به طریق الله باید نسبت به او حلیم باشید. فإن الله مع قناه یحلم عن عقوبت الاصاد، فکیف المحتاج لا یحلم عن الذی لا یعصی، شخص محتاج چگونه حلم نکند در مورد کسی که معصیت نکرده، این سائل که معصیت نکرده. و هو این بیان المحتاج، در حالی که این محتاج فی غایت الاحتیاج است الی تحصیل ثواب و سقوط العقاب، با اینکه محتاجه چطوری حلم نمی کند و او باید به طریق حالا حلم داشته باشه، حلم داشته باشه نسبت به اون سائل. سیاق آیه اینطور میگه نسبت به سائل، الا حلم نسبت به همه مطلوبه، تنها سائل نیست. و اشار الی ابطال هما به اسامنه، یعنی به این آیه هشتم خدا اشاره کرد به این که من و عذاب صدقه رو باطل می کند به این آیه، که تشبیه کرد، تصریح کرد به لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و العذاب، بعدم تشبیه کرد به این که منت و عذاب مثل ریا می موند، همونی که ریا باطل می کنید این باطل می کنید. تا حالا فقط فرمود اجرتون رو پامال نکنید، یا فرمود کسانی که فی سبیل الله انفاق می کنند و عذیت رو منتی ندارند اینا عجز دارند، یا فرمود صدقه ندهید و برخورد خوب داشته باشید بهتر از اینکه صدقه بدهید و عذیت کنید، اشاره به بطلان نکرد. اما در این آیه هشتم که باید شروع کنیم اشاره به بطلان کرده، اشاره الى ابطال هما، یعنی من و عذا ابطال میکنند صدقه رو، اشاره به قولش که فرمود به آیه که ما آیه هشتم قرار بسیدیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تا آخر که انشاءالله در جلسه آینده